چرا آزاد داریم برای مشاوره. و حالا من البته در مورد مشاوره رفقای عزیز، حالا دوستانی که سال هاست ما در خدمتشونیم میدونن، ابدا توقعم و انتظارم کار فرای کتاب نیست. بله قطعا یه چیزهایی و الان به عنوان پیش، یعنی چون کتاب رو گفتم تدریسیه و یه سری حرفا رو آقای مظفر نمیزنه و از نتایجش استفاده میکنه، مجبوریم بگیم. اینها لوازم فهم خود متن، اما بالاتر از کتاب رو اعتقاد ندارم به دو جهت. اعتقاد اولم اینه که دوستان تا این الموجز و اصول فقهی را که سرمایه متأخر از زمانم تو حوزه، قدیم تو حوزه ما مثلا معالم میخوندیم، قوانین میخوندیم، اینا سیر زمانشون همینطور بود. معالم قدیم بود، بعد قوانین بود متأخر از معالم، بعد رسائل بود متأخر از قوانین، بعد کفایه بود متأخر از رسائل، سیر محفوظ بود. اما چون این دو کتاب متأخرن و معاصرن به یک معنا، اگر کسی این دو تا رو درست داشته باشه مقدار زیادی از راه رو طی کرده، این از لحاظ علمی خیلی جلو میفته. یک دو اینکه میخوام عادت علمی شما اصلاح بشه، یعنی شما یاد بگیرید با معلوماتتون و محفوظاتتون کار بکنید. لذا اگر ما بتونیم 4 تا کتاب قبلی که خوندیم از عقاید و ادبیات و المنطق و الموجز رو بتونیم احیا کنیم و استفاده بکنیم و به کار بگیریم، خیلی نفعش برای حیات علمیمون بیشتر از اینه که بریم کتاب‌های دیگه‌ای رو هم بخونیم که اونها هم بعداً ملحق به اینا بشن. در این یک خزانه ای داریم اما نمیدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم. بتونم یه وظیفه ای را در خدمت دوستان بزرگوارم ادا کنم، شما را یاد بدم و وادار کنم که گذشتتون رو به یاد بیارید، فکر میکنم این خیلی برام، پس اینم نکته دوممه. این هدفیه که به نظرم میاد میتونیم در مشاوره پیگیری کنیم با هم دیگه. و نکته بعدی هم اینه که بالاخره کلاس دیگه یه مقدار سوالات رو جواب میدیم. منم بعضی از جلسات دیگه عملا درس نمیدم، سوال میکنم، هر کس سوال داره جواب بدم هر چند جلسه. اما ممکنه باز هم دل دوستان چیزایی مونده باشه که جواب داده نشده باشه، جواب به همه اون سوالا تا اطمینان خاطر و سکون نفسی که برای شما ایجاد بشه موکول بشه به اون جلسه، که باز کلاس آهسته تر آهسته آهسته سرعتش بیشتر بشه ان شاء الله، که ما بتونیم ان شاء الله هم دینمون رو نسبت به این کتاب ادا کنیم و هم بتونیم بالاخره آره هم تمام بشه و علاوه آموزشی هم عقب نمونه. لذا این دو سه تا نکته را به نظرم میاد ما در مشاوره میتونیم رسیدگی کنیم و پیگیری کنیم. اگر آقای شیشه‌بر اسما رو به من بدن، من یه 7-8 صبح آزاد دارم که برای مشاورات دوستان الان گذاشتم، چون قاعدتا شما سر کلاسی فعلا میشد اول صبح هم که سر حال ترید این جلسه مشاوره رو برقرار کرد. به نظرم میاد همه کلاس دارن دیگه 7-8 صبح ندارن؟ یعنی ممکنه یه گروه از شما عمل بیاد که 7-8 آزاد باشه؟ خب اگر اینطور باشه اون گروهی که 7-8 آزاده میتونیم 7-8 صبح بذاریم، اون گروهی که بالاخره 7-8 آزاد نداره میتونیم 2-3 بذاریم. پیشینی من برای هر گروهی یک جلسه در هفته است الان، اما یک جلسه تا 7 جلسه قابل انتقال، اما شروعش با یک جلسه. هر چقدر نیاز بیشتر باشه به حسب نیاز
مثلا یه گروه بشه
سن.
یه گروهش کنیم
هم همه با هم باشن. من میخوام بیشتر شما حرف بزنی تو اون جلسه، هم حرف بزنید هم سوالاتتون رو بتونید بپرسید. مشاوره بعد از ظهر دارم، مشاوره کنار کلاس. نه عرض کردم که این مشاوره که قرار بود کنار کلاس باشه، من به دو هدف کلی و یک هدف جانبی در خدمت دوستان، در واقع 3 تا مطلب. یکی گفتم شد دیگه تکرار نمی کنم به این فقط گفتم اگر از لحاظ علمی دوستان اونایی که 7-8 خالیه، اگه یه گروه عمل میاد به نظرم 7-8 بهتر باشون اول صحبه سرحالتر هم هستن دوستان. حالا اگر این عمل میاد که عمل میاد، اگر هم نه ما میتونیم
آدمانی باید بستنی بخاریم.
اگر شما میگید بستنی ما هم به من
دیر اومده در بستنی
آدم هایی چیم تا
کاکائو داغ یا سرد آقای زمر
روسیه؟
آقا التماس آقای رفی من و شما کیک پای سیب میخوریم میگم من و شما کیک پای سیب میخوریم آقای والری ما بهشون گفتیم اپل پا بهشون گفتیم که این مرکب مزجیه اشکال نداره که یکیش اگه زبون یکیش اگه زبونه دیگه پس ما در خدمت آقایون عمدش هم برای من برای دوستان فکر میکنم این که تا دوستان اول همه دلشون رو به من نگن و همه سوالاتشون رو نپرسن نوبت به نظم فکری و به کارگیری اطلاعات نمیرسه. آدم تا آروم نشه حرکت استکمالیش شروع نمیشه. یکی از مقدمات آرامش هم اینه که دل خالی بشه. و ما تو کلاس علارغم این که من هر دو سه جلسه یه بار بر میگردم و از کل سوال میکنم باز این مطلب برام جا افتاده که ممکنه کسی سوالاتی داشته باشه که باز تو این محیط جوابش داده نشه. قصور بنده که قطعا هست تو جواب دادن با این وجود ممکنه شرایط هم اجازه نده دیگه. اون جلسه یه کناری یه جامعه یه بازی باشه که هر کس هر چه دلش میخواد بگه هر چه سوال داره بپرسه جواب بدین و بعد اگه تونستین سراغ اون دو هدف ثانوی هم بریم.
زادی رسید دیگه مقاله تا مشاوره بشه.
من بیش از اون که مدرس باشم بریم که سالها تدریس میکنم بیش از اون که مدرس باشم ذوقم و تخصصم تو اون کار دستم بگرفت و پا به پا برده. یعنی بتونم شماها رو آهسته آهسته وادار کنم که اعمال کنید درست اندیشیدن رو در ناحیه فکرتون که اون کار و ظرفش رو من توی اون جلسه جانبی میدونم اصلا در کلاس به صدد اون کار نیستم. لذا همه محاجه نمی کنم کجا چه خوندید کجا چه خوندید رد میشم ازشون. انشاءالله تو اون جلسه جانبی حالا دو گروه آیشه برو گفتن دو گروه شدن دوستان درسته این؟
اعلام کرد
خیلی خوب حالا معلومه اون دو گروه کیا؟
اونایی که هفته هشته اگه معلوم شد دیگه معلوم
میخواید همین الان معلوم کنید؟ من دیگه خیارم راحت بشه که از فردا شروع کنید؟ پس آقای قیلانی یه قلمی دستت بگیر این دوستانی که هفته هشتشون آزاده و راقبند بنویسید پای تابلو شما از فردا هفته هشت ابتدا در خدمت اون دوستان باشیم بعد فردا دوباره دو تا سه هم در خدمت اون عده دیگه از دوستان که هفته هشت نمیتونستن بیان. من دیگه خیارم راحت بشه. میخواد از همین دو سوال کنید دیگه آقای مرشدی آقا اجباری هم نیست تو اون برنامه کسی بخواد نخواد شرکت کنه ها نیفتی تو چارچوب معرفت و خجالت خیر مبنا آقای آسد رو بلده یعنی. حالا دیگه از همین جدا ببینید هر کس اعلام بگن دو تا سه میخواید باشید پس دو تا سه هم جدا بنویسید و یکی از نیازهایی که امروز ما در فضای حوزه خیلی احساسش میکنیم اینه که
دو دست
از یک طرف باید اون ملکه اجتهاد و حوزویمون رو داشته باشیم. امروز و اون ملکه اجتهاد و حوزه میگن ملکه تولید علم عبارت اخرای همونه زبان جدیدش باید ملکه اجتهاد داشته باشیم و اساسا دیگه نیاز به این رسیده. یک زمانی تفکیک میکردن در اهداف و حوزه بین تولید و توزیع مبلغ و موزه. امروز دیگه موزه ما باید نحوه مولدیتی داشته باشه تا بتونه توزیع کنه. شرایط اینطور شده لذا اونو باید داشته باشیم. از این طرف چون روشمون روش با شرایط زمانی و مکانی همراه نیست، زمان تحصیلمون خیلی طولانی داره میشه، ازا محقق نمیشه یه هدف. حالا باید ببینیم چه کار باید. حالا ببینیم اگر لازم باشه تعداد گروه ها بیشتر بشه.
چون دو تا اولی حتما نمیدیم کپی برداری هست که تصور این رو برد داریم.
حالا میگیم الان بخواهرت بشن بعد باید ساکن دیگه بگیم. یه سری سر حال باشین، یه سری مزایای دیگه اون. نه قوان اعتباریات هم شروع کنید. خب پس من فردا ساعت 7 تا 8 در خدمت این آقایون و ساعت 2 تا 3 در خدمت اون دسته از آقایون خواهم گذاشت. دیگه رفقا نوشته هاشون هرچه دارن و اینا بیارن بشینیم دوره هم ببینیم شرایط چی میشه. مشاوره برای ما مثل این بازی های استراتیجی که خودمون باید بسازیم، ممکن است یه جای لازم نشه قلعه بسازیم. همینطور با سرباز دیجی عرب کارتمون میشه جانه ما فقط جانه گفتم که از یک جلسه در هفته شروع میشه به فراخور نیاز تا 7 جلسه قابل ارتقاءه، اما شروعش با 1 جلسه. یعنی ما یه جلسه هفته با هم بشینیم، حالا بریم تو جلسه گردی با هم بکنیم ببینیم شاید هم به ما چسبید هم به شما چسبید، مثلا بعدش دیگه حالا چای و قهوه و منقل و اینا هم که نشون هست. اون از برکات 7 تا 8 صبح جان هم
مشاوره همون کله پزی اون هم اسمش فراهانیه.
کله پزی فراهانی
کله
نخواستید آقای رسولی جی دیگه رفیقه تو چه بلایی سرش اومد تو مشهد بنده خدا.
Thank you.
حالا بذارید یه جلسه در هفته شو از فردا چنشنبه فردا خب حالا فردا شروع کنیم ببینیم خدا چنین میگه هفته هشت صبح و دو تا سه خیلی خوب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سوالا رو جواب دادیم اگه اجازه بدید شروع کنیم یکی از باز تقریبا از جاهای سخت علم اصول مسئله اقسام وزن اساسا اون چه که در مقدمه علم اصول طرح میشه تا قبل از بحث مشتق جنسش سخت تر از مباحثی است که بعدن خواهیم کن این به صورت کلی هست درسته به آنچه که در مقدمه علم اصول طرح میشه جنسش سخت‌تره و صعب‌تره باز بین خود اینها یه شدت و ضعفایی هست یکی از سخت‌ترین هاش همین مسئله اقسام وزنه حتی به اعتراف بسیاری از علما پیش بعضی از مجتهدین در اظهار نظرها معلوم میشه تصور صحیح از این مسئله وجود نداشته حتی مجتهد شده اما وقتی آدم کتابش رو میبینه یا گفتار او رو در درکش میبینه میبینه مثل این که در تصور اولیه معنای این بحث یه فراز و نشیبی وجود داره حتی به ادعای بعضی از نویسندگان در این بحث یک نوع مقالطه اشتراک لفظی به وجود اومده مقالطه اشتراک لفظی چیه؟ لفظ واحده معنا متعدده بعد دو نفر با هم دعوا میکنن سر این لفظ غافل از اینکه بابا دو معناست این چیزی که تو ذهن توئه با این چیزی که تو ذهن این آقا فرق داره و این رد و اثبات مال دو موضوع مال یه موضوع پس مسئله دغدغه آوری این تیکر هم به شما بگم رفقا ببینید علم اصول شما غایت علم اصول رو گفتید علم عالی ها غایت علم اصول علم عالیه علم عالی معناش چیه معناش اینه که این علم در خدمت علم دیگر درسته؟ معنی علم عالیه یه علمی در خدمت چیز دیگه قرار میگیره یعنی باید به کارگیری بشه در واقع یه علوم عالی ما دو دستن رفقا یه دسته از علوم عالی خودشون بدیهی هست یا به اعانت تأمل بدیهی هست یا مشکل نداره یعنی سیری که در خود این علم طی میشه یه سیر افقیه سخت نیست فقط حقوق به کار گرفته میشه مثل علم ادبیات فاعل چیه معلومه مفعول چیه معلومه مضاف الیه چیه معلومه ها زیاد تصورشون سخت نیست بعضی از علوم عالی هن اما نظری هن خودشون نظری هن خودشون آیه عبداللهی تعقل میخوان یعنی خود اینها باید یه صعودی درشون اتفاق بیفته از اون طرف باید ما بیایم پایین که اینا رو به کار بگیریم معمولا تو این دسته از علوم عالی ما مشکل داریم یا کسی بالا نمیره پس نمیفهمه و تا نفهمه به کار گیریشن نمیتونه یا میره بالا میمونه بالا علم اصولش بیشترم 15 سال درس خارج آخرش هم نمیدونه این کجا باید بره طلبه داره 3 دور 4 دور دستگاه شکر میکنه آخرش وقتی میاد تو فرمونده آخرش من نفهمیده مثلا این مفاهیم خوندیم بیشتر خورد من کردیم این قانونی که در مورد علوم گفتن تو مسائل هم همینطوره معمولا مسائلی که تعقلشون سخت میشه به خاطر اینکه قل کسانی که بالا برن بار از اونایی که بالا رفتن قل کسانی که پایین بیان درصد کسانی که به کارگیری این مسئله را میفهمن چجوریه کم میشه بعد شایع میشه که این مسئله ثمره علمی داره اما ثمره عملی نداره این اتهام شاید پیش خود اون فرد واقعیت داشته باشه چون برای اون فرد ثمره عملی نداشته اما نسبت به کل علم ظاهرا این اتهام ناوارده اینو من گفتم چون الان ما خیلی از مباحثی که میخونیم اینطوریه مثلا حالا تو مقدمه مثلا تو جلد 1 که ما در خدمتتونیم جلد 2 به مراتب آسان‌تره بذار معمولا الان شایع میشه میگن آقا مباحث الفاظ کم ثمره یا ثمرش حجج خوبه، اصول عملی خوبه دیگه. آره الفاظ کسانی هم که میخوان دفاع کنن از حیث اصولی که ضعیف باشن و از حیث فقه سنتی ضعیف باشن، دفاعشون از مباحث الفاظ میشه همون بحثای زبان شناسی غرب و به درد اونا میخوره، آخرش به درد استنباط معلوم نه. ظاهرا اینها پر ثمره، واقعا در فتاوا اثرگذاره. حالا ما بعضی از این بحثای فقهی بعضی جایی جایی نشون میدیم تا یه حدودی که زبان شناسی فرق کنه، فهممون از دلالات الفاظ فرق کنه. چقدر یکی از این مباحث همین بحث اقسام وضعه بسیار پرسن بره حلال المشاکل ما خواهد بود در خیلی از مباحث ما، مخصوصا در علم تفسیر، مخصوصا در علم مخصوصا در آیات مربوط به معاد خیلی مفیده برای ما، غیر از استنباطات خیلی جالبه، اما خب خیلی دردسر داره و خیلی دغدغه آوره، خیلی هم مبتلای به رد و اثبات شده، خیلی از رد و اثبات ها تصدیقی نیستن، تصوری هن، یعنی اون چیز که این فهمیده با او فرق داره، لذا دعوا شد. خب یکی از کسانی که برای این بحث سعی کرده یک سامانه تعریف کنه، یعنی یک مقدمه، یک سری نتایج متفرعه بر این مبنا به صورت سلسله وار و ریاضی این بحث رو پی بگیره، شخصی بوده به نام محقق نائینی، استاد مرحوم آقای مظفر، که عبارت آقای مظفر یک چکیده گویا از کلام محقق نائینی. ما چکیده مبهم هم داریم از کلام محقق نائینی، حتی بعضی از تقریرات ایشون به گویایی عبارت آقای مظفر. حالا ایشون چجوری تفسیر کرده این ماجرا رو؟ من قبل از اینکه استدلال رو بگم اول ته ماجرا رو ببینیم دنبال چی بودیم با ماجرا. ببینید رفقای عزیز، ما یه سری الفاظ داریم، لفظ معلوم، معنا معلوم، دغدغه هم تو تعقل و وضع و اینا نداریم. آقا یه کسی بچهش به دنیا اومد اسمش رو مشخص کرد، بچهش به دنیا اومد اسم بچه رو گذاشت، این لفظه، اون هم موضوع لهشه. ما توی یه سری الفاظ اینطوری مشکل نداره. اوقلا یه چیزی درست کردن، از هم تعدد مثال درست میکنم، اینو معنا داره. اوقلا یه چیزی درست کردن اسمشو گذاشتن اتومبیل. ها؟ بعدم این اتومبیله خیلی عوض شد، عوضها شد، تغییرها کرد، اما معلوم بود اتومبیل چیه؟ نه؟ خیلی طبیعی پی میشود. از اسماء جزئی و الفاظ جزئی تا الفاظ کلی مثل اسم جنس ها، سوالتون لسأله ها، اونا الفاظ طبیعی معلوم، این روباه، این فرس، این قرد، این شجره، این حجره، این شمس، این قمر، این انسان، باز مشکل خاصی وجود در یه سری الفاظ ابهام تولید شد. در سه ناحیه ابهام داشتیم تو این الفاظ با یک بدیهی، سه ابهام یک بدیهی. بدیهی اول، آقای مخزومی ما این الفاظ رو داریم الان تو ادبیات عرب، ما این الفاظ رو داریم از این استفاده هم شد نفر. مثل چی؟ پورتابل ترین این الفاظ شدن اسم اشاره ها. اسم اشاره تقریبا از پرکاربردترین کلمات در زبان هاست، در محاوراته، و از مخفی ترین الفاظ از جهت مکانیزم. بابا اینو بردار، اون چیه؟ اسم اشاره در خیلی از سوالات و گفتارهای روزمره انسان‌ها به کار گرفته میشه. دیگه زمائر، دیگه موصولات، دیگه اسماء مبهم. الان برای چی؟ هیچ کدوم. <تص-> داره زرد میشه به علمه من حرف زیاد دارم برای گفتیم. خب ما از تو نمیترسیم، از اینا میترسیم. پس یه سری الفاظ داریم. من الان داشتم چیه توضیح میدادم آقای کشاورز، بدیهی بودن این الفاظ ما داریم اینا، اما در سه ناحیه ابهام تو اینا وجود داشت. ناحیه اول وزن، آقای اکبری این همه توضیح دو سه جلسه من سر مسئله اعتبار، خلق، شناختش که الفاظش رو حذف کردم، خیلی توضیح دادم، همش برای این بود که الان من ازش استفاده ببرم. تا آخر جلد یک هی من میگم قد عرفته، دیگه تکرار نمی کنه. ما میدونیم اینا الفاظ جعلی هم، خب مبنامون با محقق نایی میفرق کرد. های سعادت نه جعل هم، نه اختراع هم. جاهلش کیه؟ انسانه. وضعش چیه؟ تعیینیه. خب وقتی اینا تایی شد بعد میگن ها، حالا که وضع اینا تعیینیه، آقای زمردین واضع چه راهی رو رفت که این الفاظ رو جعل کرد؟ وضعشون تعیینیه؟ چه چیزی دید؟ چه دغدغه ای پیدا کرد؟ چه مکانیزمی تو ذهن خودش تعریف کرد که منتهی شد به جعل این الفاظ؟ این نقطه ابهام اول. نقطه ابهام دوم وزن. وزن، مکانیزم وزن در این الفاظ چیست؟ چرا من هی قید زدم؟ من میگم قیدام مفهوم داره، یعنی سید احمد اگه کسی میگفت اصلا اینا وزنشو تعیینی نیست دیگه، اصلا این دعوا پیش مفروض گرفتیم اینا رو، ولی که اسمشو نمیاریم الان. نقطه ابهام اول. نقطه ابهام دوم، حالا ماها که بعد از اون وضع داریم استعمال میکنیم این الفاظ رو، و استعمال اینا هم یه امر بدیهی، ما داریم استعمال میکنیم، کسی توی شک نداره اصل استعمال کردن امر بدیهیه، اما تحلیل فرایند استعمال در این الفاظ چگونه است؟ فازی خودش بدبختی برای ما درسته. آقا خیلی چیزا وجودشون بدیهیه برای ما. آقا ما کلی داریم تو ذهنمون یا نداریم؟ اما کلی چجوری به وجود اومد تو سر؟ یکی از سخته ای سوالات نفس شناختیه. خیلی چیزا بدیهی اصلش، اما مکانیزمش، فرایندش، راهی که طی شد تا منتهی شد به اینها، اون راه جز نظری ترین نظریاته. قلب میتپه، اما چگونه، چرا داره میتپه؟ فرایند تپشش چجوریه؟ ما خیلی از مسائل حلشون بدیهیه، اما ماشون نظریه. خب حالا یکی از اونها همین مسئله استعمال شد. وضع هم همینطور بود در واقع. وضع هم گفتم وضع، بله قطعا وضع شد، اما چجوری وضع شد؟ استعمال میشه، بله، چجوری استعمال میشه؟ اینم دو. نقطه ابهام سوم، مخاطب ما از این الفاظ به معانی منتقل می شود، اما کیفیت انتقال در این الفاظ چجوری داره اتفاق می افته؟ اینم نقطه ابهام سوم. تو قبلی ها مشکل نداشتیم آقای مقدسی، می گفت بابا این بچه به دنیا اومد، منم اسمشو گذاشتم کامبیز، الانم من میگم کامبیز میگه بله، دستی میبره بالا، هر کیم بگن کامبیز میدونه این کامبیز کیه دیگه، ابهامی نداریم ما. نوازم پس یک، وضع اینها، دو، استعمال اینها، سه، انتقال از اینها. این سه تا ابهام بود. وضع نه، یعنی هر کسی که این را وضع کرد چه فرایندی رو تو ذهن خودش طی کرد که منتهی شد به جعله ایمان؟ اونو میخواد ببینیم. متاسفانه در نزد اصولیین ما این سه تا مسئله به تفکیک بحث نمیشن. لذا الان تو این فصلی که ما میخواییم بخونیم اسمش میشه اقسام الوضع. اما در مورد دومی هم یه چیزایی میگیم، در مورد سومی هم یه چیزایی میگیم، در مورد اولی هم یه چیزایی میگیم. این در خب پس آقا با این توضیح من معلوم شد ما یه دغدغه ای داشتیم سر مسئله اسماء اشاره و ضمائر و موصولات و حروف و حروف حروف هم را اضافه کرد. یه اصطلاحی درست شد بین اصولیین به نام و از ادبا هم ابتدا اومد به نام معانی حرفیه. این معانی حرفیه اصطلاح شد علم شد برای معنای این چهار پنج قسم لفظی که من برای شما گفتم. ببینید دوستان، حالا ما از حروف شروع میکنیم چون کتابم از حروف شروع کرده. اگه یه روز من بخوام کتاب اصول بنویسم، اول اسم اشاره و موصول و ضمیر براتون توضیح میدم، بعد نوبت به حروف میرسونم که مطلب برای شما واضح بشه. که از اشکالات آموزشی که ما داریم چون از حروف شروع میکنیم هم دیر میفهمیمش هم اون ستا دیگر دیگه نمیفهمیم. الان از درس خارج هم میگن وقتی حروف تموم میشه میگن خب دیگه اسم اشاره و ضمیر موصول مثل اون است، خداحافظ شما بریم فصل بعدی. حالا ما از حروف میریم چون بالاخره فعلا ما کتاب ننوشتیم، ما داریم اصول فقه میخونیم برای مشاوره. بریم از حروف ببینیم دقیقه اصلی های رو حروف پیاده کنیم این ماجرا رو. آقا از وضع بگیم، من میخوام وضع کنم، درست شد؟ وضع کنم. البته خوندید وضع برای چی بود؟ برای این بود که ما تفهیم و تفهممون رو درست کنیم. حالا این دفعه رو یک سری معانی هستن، این معانی حاضرن نزد ما، خودشون رو میاریم جلو مخاطب. پانتومین بازی میکنی؟ هنو الفاظ نیمده بود پیش بشن. یه سری معانی هستن حاضر کردنشون سخته، کی بره فیله بیاره؟ یه سری معانی اصلا نیستن، مثل الفاظ بشون. حالا یه سری معانی هستن پیش ما هم هستن، وجود ما مشهون از اون معانیه، اما نمیتونی دست بذاری بوشون. دیدی خیلی عجیب. موجوداتی که جا اشغال نمی کنن بی نهایت سر سوزن جا میشن، موجوداتی که جا اشغال نمی کنن در درون ما هم بیش از میلیون ها از این موجود میشه پیدا کرد، اما نمیشه روشون دست گذاشت. با قانونی که آقای مظفر گفت بالاخره چون نمیتونیم اینا رو حاضر کنیم این روشون دست بذاریم، ها بدلا من احضارها ها و انفسها ها الفاظشون رو احضار. حالا من رو مثال داریم. آقا شما میاید میگید زیدون فدار، زید کو؟ میگیم اینا باشی، اینا بیتر باشی. دار کو؟ فیکو؟ میگه خب زید تو خونه است دیگه. میگم بیره نشونم بده. میگه خب همین که تو خونه است دیگه. نمیتونیم اون در نه بابا در نمیشه بشون دست گذاشت توش خب میشه زنگ این خونه دوستان عزیزم اگه میخواید این علوم داراییتون بشه تو رو خدا تعقل کنید اینا رو حالا با همین مثالی که من زدم اتفاقا آقا محسن مختاری هدف اصلی ما توی قضیه نه زیده نه داره اون چیزی که ما دنبالش بودیم به شما بفرمونیم همین فیه هست اما نمیتونم دست بذاریم یک سری معانی آقا در درون شما شما میگید زیدون ضاحکون ضحک معلومه چی زید معلومه چی اما دعوت نه سر زید نه سر ضحکه سر ضاحکیت زیده ضاحکیت زید نشونم بده نمیتونید نشونم اقدیم یادتون بیاد تو منطق هر وقت مشتقات ایتون مثلا گفتن آقا عرض زید زهکه وقتی میمهید تو قضیه میگفتیم زیدون زاحکون قدیمم برای خودم همیشه این سوال برم خب آخرش زهکه یا زاحکه تکلیف معلوم کنید سر سر بیسواد میتراشید علیکی زهکه محمول میذارید یا زاحک تا رسیدیم به حمل مواتات و حمل اشتقاق زهک عرض زیده اما این عرض و این زیده تا یه چیزی وسطشون نباشه اینا به هم جوش نمیخورن ما به تفاوت بین زهک و زاهک دلالت کلمه زاهک بر او کوچولو هست وسط نخودیه نمیشه گرفتش اما همه کارش اونه که جوش میده نمیتونم بهش بگیم هر دست میزارش میپره تو المجاز گفتید این معانی حرفیه اگر اشاره بهشون کنیم مستقل میشن اگه مستقل شدن دیگه رفت ایجاد نمی کنن هم دوباره یه رابطه دیگه میخوان پس یه سری موجود حالا شما ضاحکید شما ناطقید شما شاعرید شما عالمید، شما ماشی هستید، شما نفس میکشید هر چی شما بکرد قضیه برای خودتون میتونید درست کنید در همه اینها این نامردی که پدر ما داره برده هستش نمیتونم دست بذاریم روش به تعداد این محمولات شما اینو دارید نمیتونم معلوم بذاریم اینجا یک مشکلی پیش اومد آقا من با این توضیحم یه چیز دیگرم به شما گفتم این موجود چگونگی موجودیتش یک مسئله بسیار پیچیده است چیه؟ اما این که بشر اصلا تفهیم و تفهماتش بر مدار اوه که بیگرده اینم معلوم شما گفتم پس بشر از ابتدای تفکرش از آغازی نقطه شروع فهمش داشت با اینها کار میکرد بچه میگه من گرسنه ام گرسنگی خودم گرسنه ام گرسنگی من این گرسنگی مال منه این واسطه هست دوباره شیر میخواهم بشر در ابتدایی ترین تفهیم متفهماتش داشته با این کار میکرد پس نمیشه این رو فاکتور گرفت بذاریمش کنار تو تفهیم متفهمات اگر رفت کنار همه چی بدبر همه چی میشه مفرد یه صحبه سکوت علیهان نیست چیزی هم منتقل نمیشه حرکتی هم تو جامعه بشری به وجود نمیاد پس این هست همه هم میفهمیدنش
همه هم داشتن باش کار میکردن اما نمیدونیم هم چیه. حالا چیه رو باید توی علم دیگه بررسی کنیم. آقا حقیقت این چیه؟ یه علم باید بدون توضیح بدارم. ما کاری بهش نداریم. اما حالا ما میخواییم چی رو بررسی کنیم؟ ما میخواییم ببینیم. بشر. رفقا با این توضیح این شابیت امروز ما در اون بچه که متولد شد که اسمشو گذاشتیم زید انبر کامبیز اونجا میدونستیم این چیه؟ براش یه لب زیرم بس کرد. این هستش، باید باش کار کنیم. همه بدبختیامونن یه حل میکنه. خودش اول بدبختیمون نمیدونیم چیه که بخوایم براش یه لب زیرم. باید به به واضع اول بگیم آقای واضع، تو که میخوای جعل کنی اختراع کنی چی دیدی؟ واضع چه چیزی را دید مد نظر قرار داد و برای او لفظ مثلا سی را وضع کرد؟ سوال حیاتی ما. آدم تا یه چیزی به مجهول مطلق، ما برای مجهول مطلق چیز وضع نمی کنیم که حرکت نمی کنیم. هیچ وقت بیاییم چی؟ ذهنمون بعد بگیم آقا ما بخواییم برای این وضع کنیم. خود تو هر چیه میاری تو ذهنت استقلال بهش میگی. تو ببینید حواس دوباره شما زیدو میخوایی تعقل کنی، تصویرش تعقل میکنی. دار میخوام با الفاظ کار نکنی، یادتون داره دعوا سر وضعه. میخواییم لفظی را برای معنایی وضع کنیم. ها؟ پس فعلا با الفاظ کار نکنید، معناهاش رو بگید. آ رو تعقل کردم، بی رو تعقل کردم، برای آ لفظ زید گذاشتم، برای بی لفظ دار گذاشتم. چی رو تعقل کردم اینجا که براش لفظ زی رو میخوام بذارم؟ تا میخوام تعقلش کنم. نکته بعدی، تعقل کردن یعنی چی سیه؟ آهای تقل تعقل یعنی استقلال دادن. تو تا تعقل میکنی یه چیزی رو یعنی میتراشیش، تا تراشیدیش آهای زموردی مستقل میشه. تا مستقل شد دیگه اون لامصب ربط نیست. پس اون چیزی که من پیشم میخوام براش وضع کنم به دردم نمیخوره. اون چیزی که میخوام براش وضع کنم پیشم نیست، نمیاد. خاک بر سر شدیم. و چه کار کنیم؟ دغدغه منتقل شد. گفتم سه تا ابهام داریم. ابهام اول رو دارم توضیح میدم. واضح چه چیزی را دیدی براش وضع کردی؟ فی رو دیدی؟ نه، تو میخوای یه چیزی ببینی که فی رو براش تازه وضع کنی. الان همینجا میریم سراغ دو تا سوال بعد که من دیگه سوال بعد توضیح نمیدم. تو استعمار ما فی رو تعقل میکنیم. یعنی همین الان آقای موسوی بعد میگه چیه میگی فی؟ بعد فی چی تو ذهنته؟ خود واو و یش میاد تو ذهنت. معناش چیه؟ ها؟ ظرفیت خود معنای اسم مستقله. ظرفیت مستقله. شما میخواید بگید ظرفیت ها معنای فی است. شما دوباره یه ربطی میخوایی بین معنای ظرفیت و لفظ فی میخواد اینجا نقش عمل کنه. یعنی اینو بر پاک رو بروید ظرفیت. چی؟ معنای نسبیت میشه استقلال. خود معنای نسبیت یه معنای مستقله. اسمش میشه ظرفیت. ظرفیت میذار اینجا کار انجام نمیده که. او فیه ظرفیت نیست. اگه او ظرفیت باشه میشه سه تا مفرد. دوباره یه ربطی میخوای بین این دوتا و بین این دوتا. بله اینم هست، اینم هست، اینم هست. اون نتیجه بعدیشه. حالا فعلا اصل اینجا بیفته بگو آقای شما دلشه. یعنی ببین الان شما اینو میگیری تو ذهنت
شکلش میاد تو ذهنت، چشات بندی الان تصویر شده، بعد اسمشو میذاریم موبایل، لفظ موبایل برای این معنا. حالا چی آوردی تو ذهنت که لفظ فیه براش گذاشتی؟ که همون کار فیه میخواد انجام بده ها. میگی ظرفیت، ظرفیت که اون کار انجام نمیده که. ظرفیت خودش اسمه، حرف نیست. ادبی بگی جانم. اگر بگی ظرفیت معناشه بله، بعد فایده نداره. همه بدبختیمون اینه که ما فی میخواییم، ربطره میخواییم. آیا اکبری حل شد؟ آقا تونستم منتقل کنم چی تو ذهنمه؟ چی؟ لفظشون؟ خب میخواییم ببینیم، ببینید دوباره خود میشه مصادره. میخواییم وضع کنیم لفظی را از الفاظ و حروف برای معنایی. اون معنای چیه؟ اگر او ظرفیت باشه فایده نداره، او ظرفیت اسمه. فی اسم کاری که فی انجام میده ظرفیت انجام، کاری که علا انجام میده استعلا انجام نمیده. اون چیه؟ من فی رو برای او میخوام. میگم استعلا، میگم برتری، بعد میگم علا. علا فرق داره با این دوتا. علا کار میکنه. ارتباطی یعنی چی؟ خود دوباره خود اون ارتباط، کلمه ارتباط خاصی برای او وضع کنی. او چیه که کلمه ارتباط براش وضع کردی؟ هر جا برید آخرش شما تو تحلیلاتتون به یه چیزی میرسید که سنخش ربطه، لفظ میخواید براش بیارید، ما بهتون میگیم او چیه که میخواید لفظ براش بیارید. باید به اون بدیدش، تا هم نمیتونی بدید، تا میخواید دست بذاری روش مستقل میشه. حالا من این مبتدای بحثم بود، خبرشم بگم و صلی الله محمد و آل محمدشم بگم. اللهم صل علی محمد. خود دیگه صلی الله علیه گفتید یه خبرش برای فردا. احمد
حاجا
رفقا تو رو خدا برید یه ذره روی فکر کنید. این با مبارک